بسم الله الرحمن الرحیم.
یک نوع دیگه ما مفسر داریم که اون اختصاص به پیغمبر اکرم و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین داریم و اون تفصیل احکام است. قرآن یک احکامی رو به صورت اجمال بیان فرموده، در مقام تفصیل نبوده، تفصیلش رو گذاشته به عهده پیغمبر. میفرمان نماز بخونید، اما نمیگه چند رکعت بخونید، چه جور بخونید. باید به خودش فرموده برید از پیغمبر سوال کنید. لتبین لهم ما نزل الیهم، و شاید اصلا تعلیم قرآن و یعلمهم الکتاب یه معناش هم این باشه، ولی صرف این که پیغمبر اکرم وقتی آی قرآن برشون نازل میشد میومدن میخوندن برای مردم، بهشون یاد میدادن که اینجور بخونید، بگید بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، این شاید معناش تعلیم نباشه، این همون یتلو علیهم آیاته هست. می فرماد ما پیغمبر برای شما نازل کردیم، این فر مبعوث کردیم که یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب. تعلیم قرآن دادن غیر از خوندن کتاب است که تا یاد بگیرن، یعنی تعلیم معانیش. این مقام که کسی از ناحیه خدا حق داشته باشد بگوید نماز باید چجور بخونن، زکات به چه چیزهای تعلق میگیره، مصارف زکات چه چیزهاییست و سایر احکامی که خدا نازل کرده، جزئیات اینها رو بیان کردن، این اختصاص داره به پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین. البته ائمه اطهار که ما میگیم طبق عقیده شیعه، ولی این که حقیقت رو از مجاز تشخیص بدیم، مشترکات لفظی رو بفهمیم در هر موردی چه معنایی داره، اینها اختصاص به مقام پیغمبر امام نداره. اینا قرائنی است که عقلا باید، یعنی قرائنی وجود داره که عقلا با توجه اونها میتونن تشخیص بدن. کار مفسرین غیر از معصومین این است که این جور مطالب رو تشخیص بدن. و به هر حال فهمی قرآن معنای صحیحی دارد که باید اون رو تشخیص داد تا اونجا که میتونه، اگر هر جای البته پیغمبر و امام معنا کرده باشند که نعم المطلوب، فهم اونها فهمه معصوم است و برای ما حجت احتیاج نداریم به این که زحمت بیشتر بکشیم. اما اگر جایی هم بیان معتبری، صرف اینکه یک روایتی هم نقل شده سند معتبری نداره، متن منسجمی نداره، اون هم دلیل نمیشه که ما به هر روایتی استناد بکنیم. برای فهم تفسیر قرآن که دیگه اهمیت روایات کمتر از روایاتی که برای فرض فرمان ماء قلیل و انفعال ماء قلیل بهش استناد میکنیم که نباید اهمیتش کمتر باشه، روایت باید معتبر باشه، متن منسجمی داشته باشه، قابل استناد باشه. اگر رسیده چنین روایتی که اهلا و سهلا خیلی بسیار خوبی، اما اگر نرسیده باید علما زحمت بکشن طبق اصول محاوره عام و خاص رو تشخیص بدن، مطلق و مقید رو تشخیص بدن و از قرآن استفاده کنن. همین است که بعض قرآن شاهد بعض دیگری است که تو کلمات نهجر بلاغه این مطلب زیاد اومده، ینتق بعضه به بعض، یشهد بعضه على بعض، نظیر این که کلام هر گوینده ای را با بخش دیگری از کلماتش میشه تفسیر کنه. امروز یکی از چیزهایی که در فرهنگ همه دنیا معروفه تفسیر سیاسیه، تو همه روزنامه ها و مجلات و چیزها دیدید، زیاد شنیدید، مفسرین سیاسی هستن. یک کسی که امروز یک سیاستمداری گوشه دنیا نطق بکنه، یک ساعت بعدش مفسرین سیاسی تفسیر میکنن که چی میخواست بگی. یه مفسری که فرض کن امروز کلام مقام معظم رهبری را در آمریکا یا در انگلیس میاد تفسیر میکنه، بر چه اساسی تفسیر میکنه؟ اگه غرض مرضی نداشته باشه، با آشنایی هایی که با سایر کلام گونگوینده داریم. میگه ایشون در یه همچه مقامی اینجور صحبت میکرد، این تعبیر را که به کار میبرد در فلان جا این تعبیر را به کار میبرد، پس امروز که اینجور گفته منظورش این بودی. این تفسیر عرفی است، تفسیر عقلایی است. در مسائل سیاسی میگن تفسیر سیاسی. خب در قرآن هم کلام یک گوینده است، یه جا این چیزی گفته، یه جا دیگه توضیح بیشتری داده، خب معلوم میشه که اونجا همین تفسیره. حالا به عنوان نمونه، من دیشب دو تا آیه از کلام حضرت نوح برای شما خوندم درباره نزول باران. در سوره هود میفرماید که و یا قوم استغفروا ربکم یرسل السمائم علیکم مدرارن و یزدکم قوتن الى قوتکم. استغفار کنید، توبه کنید تا اینکه خدا باران فراوانی برای شما نازل کند و بر قوت شما بیفزاید. خب این معلوم نیست بر قوت شما بیفزاید یعنی چی؟ چیه اون قوتی که خدا اضافه میکنه؟ در سوره نوح دیگه فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. اونجا خود کلام حضرت نوح را نقل کردی که به مردم گفتن، به مردم فرمود وقتی توبه کنید، استغفار کنید، خدا علاوه بر اینکه باران برای شما نازل میکنه بر قوت شما هم میافزاید. اینجا دیگه خود حضرت نوح داره پیش خدا عرض میکنه که من به مردم چی گفتم؟ گفتم استغفار کنید، توبه کنید تا اینکه خدا باران را برای شما نازل بکنه و یمددکم به اموال و بنین، هم اموال شما را زیاد کنه، هم فرزندان شما را، فرزندان خوبی بهتون بده. پس اون قوتی را که اونجا فرموده بود میتونیم تفسیر کنیم با این بیان که گفت قوت شما زیاد میشه، یعنی هم قوت مالیتون زیاد میشه، هم قوت نفوستون زیاد میشه. این تفسیر اون میتونه باشه. حالا من نمیخوام بگم این 100% همان است، اما این نمونه ایست از این که آیات میتونه توضیح بده یه آیه یه آیه دیگری رو. این راستای شایعی است، تعبدی هم نیست، روش عقلا همینه، از یک کلامی، از یک گویندهی برای توضیح کلام دیگرش استفاده میکنه، البته با شیوه عقلایی، نه من در آوردی به دلخواه با هوس. اینا هست، احتیاج به مفسرین هم در این جور مطالبه. هر قد بیشتر همطور که احتیاج به فقها برای فهمیدن کلمات ائمه در کجاست، در همین چیز هست. احتیاج به مفسرم در فهمیدن کلام خدا همینه. هر کس بیشتر در این قسمت ها دقت بکنه، تمرین داشته باشه، ممارست داشته باشه، بهتر میفهمی. هر کی کمتر کار کرده باشه کمتر میفهمی. این که فقیه هم فقاهت هم مراتبی داره، فقیه اعلم باید ازش تقلید کرد. در باب تفسیر هم همین مسائل گفته میشه، تفسیر هم مراتبی داره. کسی که 60 سال عمرش را صرف فهمیدن قرآن کرده طبعا از بنده بهتر میفهمی. پزشکی که 60 سال تبابت کرده از کسی که امروز اومده نشسته پشت میز تبابت تفاوت میکنه. اینا هست، باید رجوع کرد به اون کسانی که بهتر میفهمن، در درجه اول به مفسرین معصوم، تا کلام معصوم باشه که نوبت به دیگران نمیرسه. خب اینا روش عقلایی است. پس اینا طبق این روش قرآن یه معنای صحیحی داره، اگر اون باشه درسته، اگر غیر از اون باشه غلط. فماذا بعد الحق الا الضلال. حق یکیست، بقیهش هم گمراهیست. هر گوینده مطلبی رو اراده کرده، اگر همونی که اراده مراد متکلم بوده کشف کردیم صحیحه، اگر چیز دیگری رو بهش نسبت دادیم غلط. اما میشه گفت یه متکلمی گفته، مثلا فرض بفرمایید که امروز روزه، حالا هوا روشن، بگیم نه این مقصودش این بوده که یعنی هوا تاریکه، یعنی سحر است. آخر این لفظ یه معنایی داره، مجازم باشه یک قرائنی باید داشته باشه، تناسبی داشته باشه به معنای حقیقی، اما یه معنای نقیضشو که دیگه نمیشه بهش نسبت داد. کسانی میگن آقا این حرفا نیست. اصلا صحبت این که لفظ دلالت بر چه معنایی میکنه و قرینه چی هست و این حرفا نیست. اون چه تعیین کننده معناست ذهنیت خود مخاطب است. اون کسی که میگفت غزل حافظ چی میگه، این حافظ نبود که میگفت مریض تو خوب میشه یا نه، این تویی که از ذهنیت با ذهنیت خودت از غزل حافظ اینجور استفاده میکنه. قرآن هم همه. و برای این مطلب اومدند، کتاب ها نوشتند، بحث ها کردند. حالا چرا اینجور شده، از کجا سرچشمه گرفته بماند، بحث ما در این زمینه نیست. ما میخوام از نهج البلاغه استفاده کنیم. اینا رو عرض میکنم برای اینکه زمینه فراتون فراهم بشه، ببینید که نهج البلاغه چی میگه، مردم امروز چی میگن، غرب زده ها چی میگن، اونا میخوان قرآن رو چجور معنا کنن، نهج البلاغه رو چجور معنا کنن، بفهمیم کجاییم، چیکار میکنیم، گول نخوریم.
tebyan.net گنجینه صوتی.